آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی ایالت کنتاکی با اکثریت قابل توجهی پیروز شد. بنابر گزارش ها طرف های درگیر برای پایان دادن به خشونت ها در لبنان به یک توافق دست یافتند. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مستقیما صلح و آرامش در عراق را به مخاطره انداخته است. هفته بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما. امروز چهارشنبه اول خرداد ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 21 ماه مه از سال 2008 میلادی. در پیش بودن چهارشنبه خوب آرزوی من و همکارانم در استودیوی رادیو فردا است در پراگ، جایی که اکنون ما هستیم. ساعت 4:31 بامداد روز چهارشنبه است. پیش از آنکه به گزارش‌های درباره ایران و دیگر نقاط جهان اشاره کنم، مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این لحظه با کیانه معنوی.
با درود فراوان. هیلاری کلینتون نامزد امیددار مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات روز سه‌شنبه توانست در انتخابات مقدماتی در ایالت کنتاکی با اکثریت قابل توجهی پیروز شود، در حالی است که باراک اوباما نامزد دیگر دموکرات برای مقام ریاست جمهوری همچنان در حال مستحکم کردن جایگاه خود برای کسب نامزدی حزب دموکرات است. گرد همایی سراسری حزب دموکرات برای برگزیدن نامزد نهایی این حزب در ماه اوت برگزار می شود. گزارش‌ها حاکی از جناح‌های درگیر لبنانی که در دوحه پایتخت قطر با حضور میانجیگران عرب در حال گفتگو هستند، برای پایان دادن به بحران سیاسی 18 ماهه در آن کشور به یک توافق دست یافتند. به گفته هیئت‌های میانجیگر، مذاکره کنندگان لبنانی از جمله بر سر قانون انتخابات پارلمانی و تقسیم قدرت در کابینه جدید موافقت کردند. دریاسالار مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت اقدامات غیرمسئولانه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مستقیما صلح را در عراق به خطر انداخته است. کاخ سفید روز سه‌شنبه گزارش یک روزنامه اسرائیل مبنی بر اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قصد حمله به ایران را دارد را رد کرد. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد با سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موافقت کرده است. قرار است آقای سولانا در سفر به تهران بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی را به ایران ارائه دهد. و امروز در گرجستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. بنابر گزارش ها، نظرسنجی های مقدماتی حاکی از آن است که حزب جنبش همبستگی ملی وابسته به میخائیل ساکاشویلی از بخت بیشتری در پارلمان برخوردار است. احزاب رقیب در گرجستان بر سر 150 کرسی مجلس رقابت می کنند.
با سپاس کیان معنوی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان تا این لحظه. اما گزارش هایی که در این مجله بامدادی می شنوید. تکرار اتهام مداخله در نارامی های عراق به جمهوری اسلامی ایران از سوی عالی ترین مقام نظامی آمریکا. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیش از آنکه این برنامه به مرحله بهره برداری برسد، در خاورمیانه رقابت هسته‌ای به وجود آورده. سرعت اینترنت در ایران به خودی خود تا حد زیادی از استاندارد جهانی پایین‌تر است و در همین حال فیلترینگ هم گریبان برخی سایت‌ها را می‌گیرد. گزارشی داریم در این باره. نگاهی به فیلم‌های امروز در جشنواره فیلم کن و خبرهای ورزشی از جمله دیگر گزارش‌هایی است که در دقایق پیش رو در این مجله بامدادی می‌شنوید. با ما همچنان بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت اقدامات غیرمسئولانه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مستقیما صلح و امنیت را در عراق به خطر انداخته. آقای مولن که روز سه‌شنبه در یک کمیسیون دفاعی سنای آمریکا سخن میگفت، تاکید کرد خیشتنداری آمریکا در پاسخ به این تهدیدها به معنی ناتوانی در دفاع از خود نیست. در حالی که آمریکا و عراق معتقدند جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مقاصد مشکوک هسته‌ای در نارامی‌های عراق نقش کلیدی دارد، جناح‌هایی به خصوص در بدنه دستگاه قانونگذاری آمریکا خواستار فراهم آوردن مقدمات گفتگو با جمهوری اسلامی هستند. گزارشی داریم در این باره از شاهین بشیری.
گرچه اعتقاد به گشودن باب گفتگو با ایران طرفدارانی در آمریکا دارد، ولی این عقیده با اظهارات فرماندهان نظامی آمریکا که هر از چندگاه یک بار تهدیدهای ایران را گوش زد می‌کنند همخوانی ندارد. در تازه‌ترین این اظهارات به سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دریاسالار مایکل مولن برمی‌خوریم که روز سه‌شنبه به نمایندگان کنگره این کشور گفت ایران مستقیماً با اقدامات خود صلح در عراق را به مخاطر انداخته است. دریاسالار مولن ضمن انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در عراق تأکید کرد که خیشتنداری آمریکا در پاسخ دادن به این تهدیدها به معنی ناتوانی در دفاع از خود نیست. سناتور آرلن اسپکتر، یکی از اعضای کمیسیون دفاع، نیز نسبت به رویکرد دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در خصوص خودداری از گفتگو با ایران ابراز نگرانی کرد. ایران و آمریکا که از سال 1980 روابط دیپلماتیک نداشتند، سال گذشته برای نخستین بار سه دور مذاکره بر سر مسائل امنیتی عراق با یکدیگر داشتند، اما دور چهارم مذاکرات به تأخیر افتاده است. سناتور آرلن اسپکتر از نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا گفت مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی سابق، لیبی و کره شمالی نشان داده است که این رویکرد میتواند مؤثر باشد و درباره ایران نیز میتوان چنین شیوه‌ای را در پیش گرفت. در همین زمینه پاتریک لهی و داینا فینستاین، سناتورهای دموکرات، نیز از وزیر دفاع آمریکا خواستند تا سیاست‌های دولت جورج بوش در قبال ایران را به چالش بکشد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز در واکنش به درخواست‌ها درباره مذاکرات با تهران گفت از دیدار با مقامات ایران حمایت می‌کند، اما این مشروط به هم آمدن مقدماتی است، از جمله اینکه آمریکا در این زمینه از نفوذ کافی برخوردار باشد. آقای گیتس افزود کشورهایی مانند لیبی و کره شمالی در وضعیتی بودند که می‌خواستند فشارهای تحریم اقتصادی بر آنها کاهش یابد. به گفته آقای گیتس نکته کلیدی این است که بتوان نفوذ کافی چه از طریق اقتصادی، دیپلماتیک و یا فشار نظامی بر دولت ایران به دست آورد. وی همچنین تاکید کرد اینکه گفتگو با ایران در شرایط کنونی سازنده باشد پرسشی قابل بحث است. آقای گیتس در حالی به پرسش‌ها درباره مذاکره با ایران پاسخ داد که طی روزهای اخیر مسئله گفتگو با تهران به یکی از مسائل اصلی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم بدل شده است. آقای گیتس که در کمیسیون دفاع سنای آمریکا حاضر شده بود، به سؤال‌های نمایندگان این کمیسیون در خصوص رابطه با ایران پاسخ داد و امکان مؤثر بودن گفتگو با ایران را در شرایط کنونی رد کرد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که در صدد تولید سلاح هسته‌ای است و اعلام کرده است تا زمانی که تهران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، با این کشور وارد مذاکره مستقیم نخواهد شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز سه‌شنبه 20 ماه مه، مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گزارشی را تحت عنوان برنامه‌های هسته‌ای در خاورمیانه زیر سایه ایران منتشر کرد. در این جلسه از خبرنگاران، تحلیلگران، کارشناسان و دیپلمات‌های بین‌المللی دعوت شده بود. شهران تبری از سوی رادیو فردا در این جلسه حضور داشت و گزارشی دارد که می‌شنویم.
گزارش برنامه‌های هسته‌ای در خاورمیانه زیر سایه ایران در 172 صفحه با قطع بزرگ حاصل مطالعات و پژوهش‌های گروه‌های کارشناسی در مسائل هسته‌ای و سیاست‌های خاورمیانه است که تحت نظر مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک هماهنگ و منتشر شده است. این گزارش در 6 فصل اول به فعالیت‌های هسته‌ای مصر، کشورهای شبه جزیره عربستان، ترکیه، سوریه، اردن، لبنان، عراق، اسرائیل و همچنین لیبی، الجزایر و مراکش می‌پردازد و در 2 فصل آخر خطرات ناشی از ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خاورمیانه را بررسی کرده، سیاست‌های جلوگیری از آن را به بحث می‌گذارد. در جلسه معرفی این کتاب، دکتر جان چپمن، مدیر کل و مدیر اجرایی این مرکز، در مقاله نکات مهم کتاب را خلاصه و سپس مارک فیتز پاتریک، کارشناس هسته‌ای مرکز که درباره ایران مطالعات وسیعی دارد، به سوال‌های حاضران پاسخ داد. دکتر چپمن صحبت خود را با یک خبر توجه برانگیز آغاز کرد و گفت ظرف 11 ماه از فوریه سال 2006 تا ژانویه 2007 13 کشور خاورمیانه اعلان کردند که طرح‌های جدیدی برای درپیش گرفتن برنامه‌های دسترسی به سوخت هسته‌ای دارند. و این توجه ناگهانی به سوخت هسته‌ای را با در نظر گرفتن اینکه این منطقه به میزان قابل توجهی ذخایر سوخت نفت و گاز دارد، جای تأمل و بررسی خواند و افزود اگرچه نیازهای اقتصادی این کشورها قابل درک است، اما عوامل سیاسی نیز نقش مهمی در این تشدید تقاضا دارد. تولید انرژی هسته‌ای یکی از راه‌هایی است که دولت‌های مسلمان سنی می‌خواهند با توسل به آن جلوی توسعه اسلام شیعه را پس از جنگ 2006 در لبنان بگیرند. دکتر چیپمن افزود: اگر برنامه هسته‌ای ایران کنترل نشود، جای نگرانی از یک سلسله تلاش‌ها برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای در بین همسایگان ایران خواهد بود. برای برخی کشورها مانند عربستان سعودی، برنامه هسته‌ای ایران خطری مستقیم و قابل توجه است. برای برخی دیگر مانند ترکیه و مصر، این خطر غیر مستقیم است و بیشتر مربوط به برهم خوردن تعادل قوا در منطقه و کاهش نفوذ و منزلت آنها می شود. او هشدار داد: اگر هر یک از همسایگان ایران بخواهند سلاح هسته‌ای به دست آورند، این خود فشاری بر بقیه خواهد بود تا همین راه را دنبال کنند. دکتر چیپمن گفت اعضای شورای همکاری کشورهای خلیج فارس چون عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان در حال حاضر برنامه مشترکی را برای تحقیق درباره امکانات برنامه هسته‌ای در پیش گرفتند. آنها می‌خواهند هر یک برنامه ملی خود را در این زمینه دنبال کنند. امارات متحده عربی همکنون برای ساختن یک راکتور اتمی با شرکت‌های فرانسوی قرارداد بسته است و با ایالات متحده آمریکا نیز در این زمینه به تفاهم‌هایی رسیده است. در بخش پرسش و پاسخ از مارک فیتزپاتریک، کارشناس ارشد هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک، پرسیدم آیا کمک کشورهای مانند فرانسه و آمریکا که گفتید در حال حاضر با امارات متحده عربی قرارداد بسته‌اند یکی از راه‌هایی است که به ایران نشان داده شود اگر بخواهد به سلاح هسته‌ای مجهز شود، همسایگانش که متحد غرب هستند با فناوری به مراتب پیشرفته‌تری در برابرش خواهند ایستاد؟ بله، کاملاً هر کشوری در خاور میانه از کمک‌های متحدانش در این زمینه استفاده خواهد کرد. دسترسی به فناوری هسته‌ای کار ساده‌ای نیست که بتوان تنها با توسل به نیروهای داخلی به دست آورد. در واقع تمام کشورهایی که فناوری هسته‌ای دارند از کمک کشورهای دیگر بهره گرفتند و در مورد امارات متحده عربی نیز آنها با شیوهی بسیار شفاف و غیر تهدیدآمیز از فرانسه و آمریکا در این زمینه کمک می‌گیرند. با این حال، همانطور که در بخش آخر این گزارش گفتیم، اگر کشورهای در منطقه از هسته‌ای شدن ایران احساس خطر کنند، از حمایت متحدان قدرتمند خود برخوردار خواهند شد و احتیاجی ندارند که برنامه‌های هسته‌ای مستقلی برای جلوگیری از خطر ایران دنبال کنند.
برنامه‌های هسته‌ای در خاورمیانه زیر سایه ایران، پژوهش تازه مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. اما در ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت جمهوری اسلامی اخیراً گفته سرعت فعلی اینترنت در ایران بسیار مناسب است و حتی نیازهای دانشگاهی را هم پاسخ می‌دهد. این گفته وزیر ارتباطات واکنش‌های فراوانی برانگیخته و همچنان نقل محافل حوزه آیتی در ایران است. حسن جعفری با مطالبی بیشتر در این باره.
این صدا در ایران برای کاربران اینترنت آشناست. صدای وصل شدن به دنیای اینترنت به شیوه دایالاپ، شیوهی که برخی از کاربران ایرانی آن را عذاب‌آور و جانکاه توصیف می‌کنند. چون نه فقط باید به سرعتی بسیار لاک پشتی اکتفا کنند، بلکه هر چند دقیقه یک بار همین سرعت لاک پشتی هم قطع می‌شود و دسترسی به شاهراه ارتباطی جهانی دیگر ممکن نیست. اما مسئول اصلی اینترنت در جمهوری اسلامی میگوید همین سرعت حتی برای نیازهای دانشگاهی هم کافی است. محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، دو روز پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت در حال حاضر پهنای باند 128 کیلوبیت یا 56 کیلوبیت مشکل اینترنت کشور نیست. به گفته آقای سلیمانی، پهنای باند 56 کیلوبیت برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای هم مناسب است. این گفته‌های وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی واکنش‌های فراوان برانگیخت. رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
آقای وزیر محترم که این فرمایشات رو کردن در دو حال خارج نیست. یا ایشون به طور مشخص از مجموعه پیشرفت اینترنت در جهان امروز بیخبرند، یا به طور واقعی برای توجیه همان سیاست سرکوب این صحبت را می کنند.
رضا معینی بر این باور است که دولت جمهوری اسلامی آمدانه اینترنت را با پهنای کم ارائه می کند.
مردم ایران و به ویژه جوانان و از بخش عمده دانسته‌ها و حق دانستن در جهان امروز محروم کردند.
از سوی دیگر امید حبیبی نیا پژوهشگر ارتباطات سرعت کم را در کنار ضریب نفوذ زیاد قرار می‌دهد.
سرعت اینترنت در ایران در حدود 10 ساله که از گسترش اینترنت در ایران می‌گذره در همون خط باقی مونده. این در حالیه که ایران با وجود اینکه از نظر رشد در واقع ضریب نفوذ اینترنت در بین کشورهای خاورمیانه‌ای و حتی در بین کشورهای آسیایی رتبه اول رو داره، در مورد سرعت اینترنت از همه کشورهای همسایه‌اش و کشورهای دیگه وضعیت بدتری داره. الان در اروپا و آمریکای شمالی سرعت اینترنت به حدود 100 برابر بیشتر از ایران هست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین در گفتگوی خود با فارس گفته است که پهنای باند 128 کیلوبیت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است. امید حبیبی نیا پژوهشگر ارتباطات:
من فکر نمی‌کنم که مشکل اصلا مشکل در واقع کمبود مشتری یا اینها باشه. مشکل در واقع همون چیزایی هست که یه بار دیگه خود آقای وزیر گفته بود که مشکل امنیتی به وجود میاد. سرعت بیشتر، یعنی در واقع سرعت اینترنت در ایران عاملی شده برای محدود نگه داشتن اون، عاملی نگه شده برای سانسور مستقیم و آشکار اینترنت.
وزیر ارتباطات همچنین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی یا همان ISP ها را متهم کرده است که سرعت پایین به مشتریان عرضه می‌کنند. بر اساس قوانین فعلی ISP ها نمی‌توانند پهنای بیشتر از 128 کیلوبیت را به مشتریان خانگی بفروشند. اما در عمل بیشتر ISP ها حاضرند با کمی کاغذبازی حتی تا پهنای 1024 کیلوبیت را هم به مشتریان خود بفروشند. تماس با مسئول فروش یکی از ISP ها در تهران:
سرعت بالاتر داریم، البته باید مدرک حقوقی ارائه بدیم. مسئله نداره، ما میتونیم بهتون سرویس بدیم، فقط باید مدرک حقوقی ارائه بدیم.
یعنی چی مثلا بدم؟
یعنی که توی سربرگ شرکت، حالا هر شرکتی که بتونید سربرگش رو ازشون بگیریم، و آگهی تأسیس و آگهی تغییراتشون.
ولی من برای منزل میخوام.
نه، موردی نداره، فقط یه حالت فرمالیته، مدارک باید حقوقی باشه، ولی روی خط منزلتون به شما سرویس بالاتر میدیم.
و اگه مدارک رو دارن حداکثر تا چه سرعتی به من میدین؟
حداکثر سرعت ما که 1024 که حجم ترافیکش هم نامحدوده.
یعنی این 1024 رو برای خونه هم میدید دیگه اگر من این مدارک رو ارائه بکنم؟
مدارک حقوقی ارائه بدیم، بله، موردی نداره.
به هر روی در کنار سرعت لاک پشت وار اینترنت در ایران، باید از فیلترینگ گسترده سایت ها و وبلاگ ها نیز یاد کرد که البته مسئولان جمهوری اسلامی میگویند تنها شامل وبسایت های منافی عفت میشوند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
آیا سایت هایی که امروز در ایران در همین هفته گذشته مسدود شده اند، مثلا سایت کانون زنان ایرانی، سایت کمپین 1 میلیون، سایت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، اینها منافی عفت بودند یا فقط از آزادی بیان برای اطلاع رسانی آزاد استفاده می کردند؟ این مسئله رو هیچ وقت نه توجیه قانونی واسش پیدا کرده جمهوری اسلامی و نه تونسته اثباتش کنه. آنچه که ما در ایران شاهدیم، بیشترین سایت هایی که مورد سانسور و فیلترینگ قرار می گیرند سایت های اطلاع رسانی آزاد و بلاگ ها و مجموعه سایت هایی هستند که در اختیار کاربران در همه جهان به شکل آزاد وجود دارند.
روزنامه همشهری در مقاله خود اشاره کرده است سلیمانی یکی از خوششانس‌ترین وزرای دولت نهم است، چرا که به دلیل تمرکز افکار عمومی بر مسائل اقتصادی و نیز کم آگاهی مدیران و مسئولان بلندپایه دولتی از IT هیچگاه این وزارتخانه از سوی دولت یا حتی مجلس مؤاخذه نمی شود.
7:18 بامداد روز چهارشنبه است به وقت تهران. در این نخستین روز خرداد ماه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه موضوعاتی پرداختند. شاهین بشیری و نگاهی به این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات:
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان گرانی برنج دکام رانت جویان از سودجویی برخی مسئولان وزارت بازرگانی در جریان گرانی اخیر برنج و احتمال تعمدی بودن آن خبر داده است. این روزنامه نوشته هنوز بهای برنج ایرانی قله‌های گرانی را فتح نکرده بود که برخی محافل آگاه از لابی‌های پنهانی خبر داده و گفته بودند یکی از مسئولان وزارت بازرگانی از طریق تأسیس شرکتی خصوصی اقدام به واردات برنج خواهد کرد. همشهری با اشاره به کاهش تعرفه برنج در جریان گرانی اخیر برنج از 150 به 0 از محمد مهدی مفتح معاون وزیر بازرگانی و فرزند آیت الله مفتح به دلیل واردات 700 میلیون دلاری برنج بی‌کیفیت هندی به کشور انتقاد کرده و نوشته که این برنج وارداتی که تا قبل از گرانی اخیر هر کیلو 700 تومان بوده اکنون به قیمت هر کیلو 4000 تومان به فروش می‌رسد. دبیر کل خانه کشاورز نیز به این روزنامه گفته است رانت جویانی در دستگاه‌های دولتی از اطلاعاتی بهره‌مند می‌شوند که دیگران از آن محرومند. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که از 3 خرداد فعالیت گشت پیاده نیروی بسیج در سطح شهرها آغاز می‌شود. این روزنامه به نقل از معاون عملیات نیروی مقاومت بسیج نوشته گردان‌های عاشورا، گروه‌های مقاومت کربلا و گردان‌های ذوالفقار پیش‌قراولان فعالیت گشت‌های بسیج هستند که آموزش‌های لازم را در این باره دیدند و به صورت گشت‌های پیاده 5 نفره در مناطق مختلف شهرهای کشور فعالیت خواهند کرد. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان ستاره و مهر تقلب بر پیشانی دانشجویان خبر داده که اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد بار دیگر موضوع ستاره دار شدن برخی از فعالان دانشجویی را تازه کرد. به نوشته این روزنامه امسال هم با اعلام نتایج تعدادی از دانشجویان همچون سال گذشته نتوانستند کارنامه خود را دریافت کنند و در مقابل از آنها خواسته شده است به سازمان سنجش مراجعه کنند. اعتماد همچنین اشاره کرده است که غیر از این سازمان سنجش ادعا کرده که با استفاده از نرم افزار تقلبیاب در تصحیح پاسخنامه‌ها بیش از 230 داوطلب که مشکوک به تقلب بودند را کشف کرده و این دانشجویان مجاز به انتخاب رشته نیستند. این روزنامه همچنین نوشته که تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت نیز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به این روش‌ها اعتراض و تأکید کرده که این اقدام در کنار احکام سنگین انضباطی و بازداشت و محاکمه فعالان دانشجویی همگی نشان از تلاش برای جلوگیری از فعالیت‌های دانشجویی دارد. روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشته فضای سیاسی داخل ایران ظرف هفته‌های اخیر به شدت پیچیده، حساس و پرآسیب شده است. این روزنامه بخشی از این پیچیدگی را مربوط به درون جریان اصولگرایان حاکم دانسته و نوشته باید راهی برای کنترل برخی تأثیرات منفی پیروزی‌های پی در پی و خصوصاً آخرین آنها یعنی انتخابات مجلس هشتم یافت. کیهان با اشاره به تشدید رقابت‌های درونی طیف‌های مختلف جناح حاکم بر دولت و مجلس که از آن به عنوان اصولگرایان نام برده نسبت به قدرت گرفتن اصلاح طلبان در آینده هشدار داده است.
چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا 25 دقیقه با شما بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
جشنواره بین المللی فیلم کن امروز وارد هشتمین روز خود می شود. با وجود آنکه منتقدان فیلم نظر خود را درباره آثار به نمایش درآمده در این جشنواره منعکس می‌کنند، اما تا کنون کوچکترین خبری درباره نظر و رأی هیئت داوران جشنواره به رسانه‌ها نرسیده است. دیروز ورود کلینت ایستوود و هنرپیشگان فیلمش مورد استقبال فراوان مردم حاضر در کن قرار گرفت. نگاهی به فیلم‌های مهم امروز جشنواره با میرعلی حسینی در پاریس.
امروز در هشتمین روز جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه ابتدا فیلم لاموخر سینکابزا زن بدون سر محصول مشترک آرژانتین، اسپانیا و فرانسه به کارگردانی خانم لوکرسیا مارتل به نمایش در می آید. فیلم حکایت زن جوانی است به نام ورونیکا که در اثر حواس‌پرتی با اتومبیلش آبری را زیر می گیرد و از صحنه تصادم فرار می کند. اندکی بعد در اثر فشار وجدان با شوهرش به محل حادثه می آید اما جسد سگی را می‌یابد. با این وجود اندکی بعد جسد مرد بیجانی در همان حوالی کشف می‌شود. دومین فیلمی که امروز در بخش مسابقه نمایش داده می‌شود فیلمی است محصول مشترک آمریکا، فرانسه و اسپانیا به نام چه به کارگردانی استیون سادربرگ. در این فیلم بنیسیو دل تورو هنرپیشه آمریکایی نقش قهرمان انقلاب کوبا چه گوارا دکتر آرژانتینی را ایفا می‌کند. فیلم چگوارا پیش از اینکه یک اثر 4 ساعته به کارگردانی استیون سادربرگ باشد، پروژه‌ای است که بنیسیو دل تورو از سالها پیش می‌پرورد و آرزویش ایفای نقش چگوارا بوده است. استیون سادربرگ در اثر اصرار بنیسیو دل تورو تصمیم گرفت فیلم را به زبان اسپانیولی بسازد. در صحنه ای از فیلم چه گوارا در نامه تبریکی برای فیدل کاسترو به او میگوید که روزی تبدیل به یکی از بزرگترین مردان تاریخ آمریکا می شود، با روشی که می توان به جهان نشان داد که می شود با مبارزه مسلحانه و حمایت مردم قدرت را به دست گرفت. قسمت اول فیلم حماسه کوبایی چه گوارا در کنار فیدل کاسترو را ترسیم می کند و قسمت دوم آن چشم پوشی چه گوارا از قدرت در جستجوی آرمان انقلابی اوست که تا هنگام مرگش در جنگل‌های بولیوی به تصویر کشیده می شود. امروز همچنین در بخش خارج از مسابقه فیلم حراست محصول مشترک آمریکا و آلمان ساخته کارگردان جوان جنیفر لینچ نمایش داده می شود. جنیفر لینچ دختر کارگردان مشهور آمریکایی دیوید لینچ است و در این فیلم پلیسی تحقیقات دو مأمور اف بی آی را در مورد چند قتل بیان می کند. فیلم حراست دومین فیلم جنیفر لینچ است. دیروز سه‌شنبه در هفتمین روز جشنواره فیلم کن فیلم جدید کلینت ایستوود تعویض نشان داده شد. امروز در بخش نوعی نگاه فیلم آهورتن از نروژ ساخته بنت هامر و فیلم جشن دختر متوفا محصول مشترک برزیل و پرتغال ساخته ماتئوس ناخترگایل نشان داده می شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت در پاریس
4:56
دقیقه بامداد است و در تهران 7:26 دقیقه بامداد روز چهارشنبه اول خرداد ماه. از شما دعوت میکنم که شنونده مروری باشید بر تازه های جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دور آخر از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در کشورهای مختلف این قاره برگزار می‌شود. تا کنون چهره چهار تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی این بازی‌ها مشخص شده. تیم‌های کروچی ازبکستان، سایپای ایران، القادسیه کویت و گامبا اوزاکای ژاپن چهار تیمی هستند که با کسب امتیازات لازم جواز حضور در دور یک چهارم پایانی را به دست آوردند. بدین ترتیب هر دو نماینده باشگاه‌های ایران یعنی سایپا و سپاهان روز چهارشنبه در دو دیدار تشریفاتی به مصاف حریفان خود می‌روند. سپاهان ناکام در ورزشگاه آزادی با تیم از پیش صعود کرده کروچی ازبکستان مصاف می‌دهد و سایپا که از هفته گذشته صعود خود را مسلم کرده در دبی به دیدار الوصل امارات خواهد رفت. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در مسابقات مقدماتی جام جهانی روز 5 خرداد ماه به مصاف تیم ملی فوتبال زامبیا می رود. تیم فوتبال ایران که در گروه 5 مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های امارات، کویت و سوریه قرار دارد، همکنون با کسب 2 امتیاز بعد از امارات که 4 امتیاز دارد، در مکان دوم جدول ایستاده است. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران روز 13 خرداد ماه در تهران میزبان تیم ملی امارات خواهد بود. تیم فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی این رشته در گروه اول در کنار تیم‌های فرانسه، سنگال و اوروگوئه قرار گرفت. مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 26 تیر ماه جاری به مدت 11 روز در بندر مارسی در فرانسه برگزار خواهد شد. و در فوتبال اروپا روز چهارشنبه بازی فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌ها انجام می‌شود. دو تیم قرمز و آبی انگلیسی یعنی منچستر یونایتد و چلسی برگزار کننده 53 فینال جام باشگاه‌های اروپا هستند. این بازی چهارشنبه شب با قضاوت لوبوس میشل داور اهل کشور اسلواکی در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا لحظات دیگر مجله بامدادی امروز ما به پایان میرسد، اما تا پیش از آن موقع یادآوری میکنم که شما میتوانید نظرات خود را درباره برنامه‌های رادیو فردا و یا آنچه در ایران میگذرد با ما در میان بگذارید. به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420 733 59 55 55.
همچنین علاوه بر شماره تلفنی که می توانید از طریق آن به ما اس ام اس یا پیامک بزنید، شما می توانید بر روی تلفن پیامگیر ما هم صدای خود را ضبط کنید و پیغام صوتی بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420 21-12-41-13 است. مجله وامدادی امروز ما در اینجا پایان میگیرد. برایتان آرزو دارم که روز خوبی را در پیش داشته باشید. نیما تمدن هستم و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا. یادآوری میکنم بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 به وقت تهران خواهد بود.